نتونست به هر حال زوج خوبی باشه برای سوارز در تیم اوروگوئه. و ارزش های تیم فرانسه رو هم شما فراموش نکنید که در برابر تیم اوروگوئه خوب ایستاد و خوب بازی کرد. من بایستی بگم که این بازی یک بازی نسبتاً نیمه اولش به خصوص، من خودم پیش بینی می‌کردم که این بازی فرانسه با اوروگوئه بازی توأم با درگیری باشه، بازی حتی توأم با کارت قرمز باشه، ولی نیمه اولش نسبتاً خوب بود و فرانسه هم وقتی صاحب توپ می‌شد به خصوص در برابر اوروگوئه، به خصوص در زمین اوروگوئه، اینا خیلی نزدیک بازی می‌کردن، پاس‌های کوتاه می‌دادن ولی صحنه‌های خطرناکی ایجاد نمی‌کردن. کار دفاع اوروگوئه هم خوب بود ولی انتقالش به حمله با تأخیر انجام میشد. انتقال دفاع اوروگوئه با خط حمله شون که باز هم اینجا من فکر میکنم غیبت کابانی حس میشد. ولی خب هوشیاری آفکای فرانسه رو هم نباید از یاد ببریم. بیشتر نفوذهای فرانسه هم از جناح راست بود تا جایی که خط میشد به امباپه. به هر حال فرانسه این بازی رو 2-0 برد و ضربه های یه نکته هم من اشاره بکنم بهش. شما وقتی که همش بخواید دفاع بکنید و یه تیم دفاعی باشید در برابر یک تیم حمله‌ای، یا از راه دور گل میخورید یا با ضربه ایستگاهی. و اینجا شما دیدید که گلی که فرانسه با ضربه ایستگاهی زد، گریزمان که با سر واران وارد شد، خب به همین شکل بود. و همینطور اون شوت زیبای از راه دور گریزمان هم باز در تایید همین مسئله است که اگر دفاع زیاد بکنید یا از راه دور گل میخورید یا از ضربه ایستگاهی.
خب آقای برادران، من میدونم که شما فوتبال انگلیس رو از نزدیک دنبال میکنید و خیلی دقیق دربارش صحبت میکنید. فردا انگلیس در برابر سوئد بازی داره. سوئد هم به نظر میرسه تیم زهرداریه در این دوره از بازی ها، یعنی در واقع حریف کمی میشه گفت مرموزیه برای تیم های قدرتمند. حالا اگر بگذاریم از اون گل دقیقه پایانی که جلوی آلمان خورد و واگذار کرد بازی رو به آلمان، ولی در بازی های بعدی و قبلی خودش در واقع تونسته که نشون بده که یک تیمیه که به راحتی نمیشه بهش رسوخ کرد، به خصوص به خط دفاعش و در ضد حمله هم خیلی خطرناکه. انگلیس حالا میتونه از پس سوئد بر بیاد فردا؟
خب من فکر میکنم بله، انگلستان تیم بسیار جوانی داره. یکی از دلایل موفقیت انگلستان به نظر من این که انتظار زیادی ازش نبوده و اون استرس دیگر تیم ها رو به اون صورت انگلستان نداره. اگه برگردیم به بازی برزیل و بازی انگلستان و بلژیک، انگلستان تمایلی به برد بلژیک نداشتش و چون میدونست تو حساب کتاب خودش تو این مرحله اگه بلژیک رو ببره میخوره به برزیل، و به نظر من حساب کتاب درستی رو انجام دادش و امروز به جایی که در مقابل برزیل قرار بگیره میره مقابل سوئد قرار میگیره. روی کاغذ به مراتب آسان‌تره و این شانس امسال من در انگلستان میبینم که جز 4 تا تیم حتی بیاد، در حالی که خودشون فکر نمی‌کنم به 4 تا تیم هم فکر می‌کردن. ولی امسال با شرایطی که دارن، با جوانی تیمی که دارن، فراموش نکنید سال 2017 هم نوجوانان جهان در نوجوانان جهان صدا من دارید شما چون من
بله 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 صدا تو نران هست یک لحظه قد شد ولی بس نه خواهش بله. بکنم
ولی در نوجوانان جهان و جوانان جهان سال 2017 قهرمان جهان شدن. این تیم به نظر من آلمان 2010 رو به خاطر همین میاره، تیم جوانی که با توماس میلر با مسعود اوزیل خدیرا جوانای 21 ساله اومدن رفتن تو بازی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، تیمی که 2009 جوانانش قهرمان اروپا شده بودن و دیدیم که اون تیم بدون استرس چقدر راحت فوتبال بازی کرد، سوم جام 2010 شد و 4 سال بعد در برزیل به مقام قهرمانی رسیدش. این شرایط امروز به نظر من برای انگلستان هم به همین صورت داره جلو میاد. انگلستان میتونه از پس سوئد بر بیادش، میتونه در جمع 4 تیم باشه و میتونیم که از کاندیداهای قهرمانی برای 2022 قطر باشه.
آقای روشنزاده، من موضوعی که قبل از این صحبت آخرم با آقای برادران میخواستم ازتون بپرسم الان خاطرم اومد، این هستش که فوتبال آمریکای جنوبی در این رقابت‌ها به نظر میرسه که افول جدی کرده و در سالهای گذشته هم، حالا درسته که در جام جهانی پیش آرژانتین تونست تا فینال بیاد، ولی به طور کلی اون صلابت گذشته خودش رو نداره. دلیلش چه هست؟ چون تقریبا تمام کشورهای آمریکای جنوبی حذف شدن، یعنی همشون حذف شدن در این بازی‌های این دوره از جام جهانی روسیه، و در این حال اون نمایش خیره کننده هم که پیش از این داشتند نداشتن.
ببینید الان فوتبال در دنیا تغییر کرده، به خصوص در اروپا، حتی در آسیا. شما اگر نگاه بکنید فوتبال اون فوتبال قدیم به اون شکل نیست. اروپایی‌ها، من به شما بگم، اروپایی‌ها الان دارن فوتبال رو به شکل برزیل یا همین بازی برزیل بلژیک رو شما نگاه بکنید ببینید چقدر با صبر، چقدر با حوصله، اما پاس‌های کوتاه. درست منو به یاد برزیل 1970 مینداخت، زمانی که زاگالو سرمربی تیم ملی برزیل بود و پله بازی میکرد، توستاو بازی میکرد، اون بازیکنهای بزرگ کارلوس آلبرتو و دیگران رفتن سراغ پاس کوتاه، بازی زیبا و استفاده از فرصت ها و صبر. برزیلی ها، آمریکای جنوبی ها به طور کلی خودشون رو تطبیق ندادن با این شکل فوتبال دنیا و همون سبک بازی خودشون رو میخوان بکنن، دریبلینگ زیاد و کارهای به اصطلاح نمایشی. و میبینیم که نمونهش آنان آقای برادران اشاره کردن در مورد آقای نیمار که بیشتر نمایش میده و حاشیه سازی میکنه توی زمین تا به خود بازی و متن بازی بپردازه. علتش رو باید بگیم پیشرفت اروپایی هست. این عقیده شخصی منه که اروپا در فوتبال خوب و پاسکوتاه خیلی پیشرفت کرده. انگلیس شما دیگه بکنید الان بازیاش رو دیگه اون پاسهای بلندی که می آوردن نزدیک نقطه کورنر و سانت می کردن هوایی دیگه شما کمتر می بینید در تیم ملی فوتبال انگلیس. پاس کوتاه، پاسهای تمیز، بازی صبورانه به اون شکل. علتش این هست. اینجا بایستی ضمن من به یه نکته هم اشاره بکنم، فرانسه کار بزرگی انجام داده تو اینجا. سه تا تیم آمریکای جنوبی رو شکست داده و گذاشته کنار، پرو رو زده، بعد اومده آرژانتین رو زده، بعد اومده اوروگوئه زده، اینا رو حذف کرده. و این کار بزرگیه که یه تیم فرانسوی میاد، یه تیم اروپایی میاد به نام فرانسه و این کار رو انجام میده و بایستی که به فرانسه هم احترام بگذاریم و بازی فرانسه بلژیک هم از اون بازی‌ها خواهد بود که واقعا دیدن داره.
آقای روشنزاده، من می‌خواستم درباره بازی‌های فردا هم شما یک تحلیل کوتاهی، تقریبا دو دقیقه ما زمان داریم، اگر لطف کنید.
در مورد بازی انگلیس و سوئد که آقای برادران گفتن،
بله،
گفتند،
بله،
من یک نقل قول کوتاه بکنم از اریکسون، سرمربی پیشین اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس که سوئدی بود، 4 سال یا 5 سال هم تیم ملی انگلیس رو زیر نظر داشت. اگر سالها را اشتباه نکنم حدود سالهای 2001 تا 2005 یا 2006 بود، مطمئن نیستم. به هر حال 4-5 سال تیم ملی انگلیس رو زیر نظر داشت و سوئدی بود. چند روز پیش باش مصاحبه کردن بعد از اینکه قرار شد انگلیس و سوئد با هم بازی بکنن، گفتش که انگلیس در برابر سوئد کار بسیار مشکلی داره و من با این صحبت آقای اریکسون موافقم. انگلیس ها کار ساده‌ای در برابر سوئد نخواهند داشت، حالا صرف نظر از اینکه ببرن یا ببازن. سوئد هم یه تیم خوبه، یه تیم گردن کلفته، تیمی است که صاحب داره قدرت بدنی خیلی خوبه، خیلی فوتبال آروم و با صبر بازی میکنه و البته با تکل‌های مخصوص خودشون. بنابراین بازی انگلیس و سوئد رو هم شما داشته باشید که به هر حال یه بازی، من فکر میکنم بازی قشنگی خواهد بود. نسبت به بازی پیشبینی دارم میکنم البته روسیه با کرواسی که نمیتونه بازی قشنگی باشه، چون اصلا روسیه به عقیده من شایستگی اینو نداشته که بیاد به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، حالا هر کدومشون بدن. ولی کرواسی تیم خوبیه. کرواسی منو به یاد کرواسی 1998 میندازه با بلاجوویچ و همین آقای برانکو ایوانکوویچ که اینا به ترتیب سرمربی و مربی بودن و این آقای ایوانکوویچ هم که الان میدونیم که سرمربی تیم پرسپولیس. این بازی میتونه یک بازی یک طرفه باشه به سود کرواسی.
خیلی ممنونم از حبیب روشنزاده گرامی و امیر برادران، تحلیلگران فوتبال که همراه این برنامه جام جهانی رادیو فردا بودن. در اینجا از شما خداحافظی میکنم و تا شبهای آینده که دوباره با ویژه برنامه جام جهانی باز خواهیم داشت.